ساعت 6 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل اعزام 300 ناظر بین‌المللی آتش‌بس به سوریه را تصویب کرد. پلیس بحرین با شلیک گاز اشک‌آور مانع تظاهرات مخالفان شد. و چندین هزار نفر در جمهوری چک علیه سیاست‌های اقتصادی دولت دست به تظاهرات زدند. شورای امنیت سازمان ملل عصر شنبه قطعنامه اعزام 300 ناظر بین‌المللی آتش‌بس به سوریه برای مدت 3 ماه را تصویب کرد. پیشنویس قطعنامه که از سوی اتحادیه اروپا و روسیه تنظیم شده بود، روز شنبه با اجماع به تصویب 15 عضو شورای امنیت رسید. قطعنامه از حکومت بشار اسد می‌خواهد تا به طرح 6 ماده‌ای کوفی آنان که از جمله شامل عدم استفاده از تسلیحات سنگین و خروج نیروها از مناطق پرجمعیت است، عمل کرده خشونت‌ها را فوراً متوقف کند. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که با رأی‌گیری در سرزمین‌های دورافتاده وابسته به فرانسه از روز شنبه آغاز شده، امروز یک شنبه در این کشور ادامه می‌یابد. شهروندان فرانسوی روز شنبه در گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی و در جزیره پولینزی در اقیانوس آرام رأی‌گیری را آغاز کردند که انتظار می‌رود نتایج آن تا نیمروز یک شنبه امروز مشخص شود. رأی‌گیری در کشور فرانسه بامداد یک شنبه آغاز می‌شود. نیروهای پلیس بحرین روز شنبه با شلیک گاز اشک‌آور و تلاش کردن تظاهرکنندگان مخالف حکومت در حومه منامه پایتخت را متوقف کنند. گزارش‌های رسیده حاکی است که تظاهرکنندگان نیز با پرتاب کوکتل مولوتوف در صدد پاسخ به پلیس برآمدند. در همین حال با آغاز مسابقات اتومبیل‌رانی در بحرین و بالا گرفتن اعتراض‌ها، معترضان گفتند که جسد مردی را که بر اثر گلوله کشته شده پیدا کردند. مقام‌های حکومت بحرین گفتند تحقیق درباره علت مرگ این فرد را آغاز کردند. و اینکه ده‌ها هزار تن از شهروندان جمهوری چک روز شنبه در خیابان‌های پراگ پایتخت علیه سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور راهپیمایی کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد تظاهرکنندگان مخالف اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های ریاضتی دولت هستند. تظاهرکنندگان که اعضای اتحادیه‌ها، دانشجویان و بازنشستگان در میان آنها دیده می‌شدند، خواستار استعفای دولت شدند. مقام‌های امنیتی افغانستان اعلام کردند 5 نفر را که 10 تن مواد منفجره به همراه داشتند دستگیر کردند. شفیق الله طاهری، سخنگوی اداره امنیت افغانستان، روز شنبه در کنفرانس خبری گفت که 3 نفر از افراد دستگیر شده پاکستانی و 2 نفر دیگر افغان هستند و قصد داشتند این مواد منفجره را در حمله بزرگ در مناطق پر ازدحام در کابل استفاده کنند. مقامات پاکستانی روز شنبه تایید کردند که تمامی 127 سرنشین هواپیمای مسافربری که عصر جمعه در نزدیکی اسلام‌آباد سقوط کرد کشته شدند. این هواپیمای بوئینگ 737 از کراچی راهی اسلام‌آباد بود که شامگاه جمعه در شرایط جوی نامناسب در چند کیلومتری فرودگاه بین‌المللی بی‌نظیر بوتو در اسلام‌آباد سقوط کرد. مقامات پاکستانی می‌گویند از 127 کشته شده این سقوط هواپیما، شناسایی 110 نفر از آنها امکان پذیر بوده است. و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه به اداره اطلاعات زنجان احضار شد. تغییر رحمانی، همسر خانم محمدی، در گفتگو با رادیو فردا گفته است نرگس محمدی پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان به منزل باز نگشته است. خبرگزاری فارس نیز روز شنبه از احضار نرگس محمدی به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم 6 سال زندان تعزیری وی خبر داده بود. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، از شما دعوت میکنیم که به برنامه دیدگاه ها توجه فرمایید که همکاران ما در رادیو فردا برای شما تهیه و تدارک دیدند.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. احضار سفیر سوئیس در تهران در جایگاه حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه ایران، برای آنچه تهران گفته‌های مداخله جویانه واشنگتن درباره سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا می‌داند. این آخرین برگ پرونده سفر دو هفته پیش رئیس جمهور ایران به این جزیره است که بلافاصله اعتراض امارات متحده عربی را در پی داشت. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه خواستار حل اختلاف نظر از راه مذاکره شده بود و همزمان گفته بود از تلاش‌های امارات در این زمینه حمایت می‌کند و کارهایی مثل دیدار محمود احمدی نژاد از جزیره ابو موسا مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. گفته‌های همزمان با پایان اجلاس دو روزه کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس در قطر. اکنون وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر سوئیس با محکوم کردن گفته‌های آقای تونر خواستار توضیح دولت آمریکا در این باره شده است. روز چهارشنبه هم 225 نماینده از 290 نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای همسو با موضع دولت از جمله نوشتند تمامیت ارضی کشور قابل مذاکره نیست و سفر آقای احمدی نژاد در ادامه سفر او به سایر جزایر ایرانی در چارچوب سفرهای داخلی انجام شده و امری است داخلی. سه‌شنبه شب بیانیه پایانی اجلاس شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس شامل امارات، بحرین، عمان، قطر، کویت و عربستان سعودی سفر یاد شده را تحریک‌آمیز توصیف کرد و حاوی این هشدار به ایران بود که هر نوع اقدامی که به تعرض به امارات تعبیر شود، حمله‌ای به کل این شش کشور عرب تلقی خواهد شد. پیش از این بیانیه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود ایران می‌خواهد بهترین روابط را با امارات داشته باشد و سوء تفاهم‌هایی را که گاهی پیش می‌آید می‌توان با مذاکرات دو جانبه حل کرد. با این همه علی اکبر صالحی با استناد به تفاهم‌نامه سال 1971 حاکمیت ایران بر جزایر سگانه را قابل مذاکره ندانست. این در حالی است که همتای اماراتی او عبدالله بن زاید آل نهیان گفته بود امیدوار است برادران ایرانی یا برای حل اختلاف نظر مذاکرات را از سر گیرند یا قضیه را در دادگاه عدالت بین المللی مطرح کنند. اختلاف نظر هفته گذشته هم به فراخواندن سفیر امارات از تهران برای رایزنی کشید و هم به لغو مسابقه فوتبال با تیم ملی ایران. 41 سال پیش پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس، حاکمیت جزایر سگانه به ایران بازگردانده شد و قرار شد امور مربوط به ابو موسا، تنها جزیره دارای سکنه این مجموعه را ایران مشترکاً با شارجه که اکنون بخشی از امارات است اداره کند. اما اکنون ابوظبی میگوید ایران علاوه بر در دست گرفتن همه امور در ابو موسا، فرودگاه و پایگاه نظامی ساخته است. شورای همکاری خلیج فارس سه‌شنبه شب در بیانیه پایانی اجلاس خود در دوحه به امارات وعده داد که امارات را کمک کند تا اداره امور جزیره ابو موسا را در دست گیرد. مبنای شکایت امارات متحده عربی از ایران چیست؟ آیا اقدامات ایران در چارچوب تفاهم‌نامه سال 1971 انجام گرفته یا آن را نقض کرده؟ موضع آمریکا و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس چه اثری بر روی اختلاف نظر میان امارات و ایران می‌گذارد؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسکو و مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. آقای داوود هرمیداس باوند، از شما شروع کنیم و از اینجا که فارغ از مواضع ایران و امارات متحده عربی، در چه بستری است که سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به جزیره ابو موسا مسئله ساز شده میان دو کشور؟
بله، خب هر ایرانی در هر جایگاهی که برادران شهروند ایرانی در هر مجاز و هر بخشی از سرزمین خودش مسافرت بکنیم و بنابراین مسافرت آقای احمدی نژاد هم به هرمزگان بوده و همچنین به جزیره ابو موسا امر داخلی هم تو کشوری کردن. حالا پیامدهایی به وجود آورده که انتظارم نمی رفت اون به مقوله دیگری است.
ولی سوال من اینه که چرا مسئله ساز شده اگر این امر مجازه؟
خب با توجه به این که ادعای کاذبی از سوی امارات نسبت به جزایر ایرانی وجود داره که خب مدت هاست که مطرحه، منتها از نظر زمانی شرایط منطقه‌ای به نظر من این صرفا یک بهانه بوده از سوی امارات که از این رویداد استفاده مقدماتی بکنه برای یک فرایند سیاسی بعدی.
ببخشید در سوی دیگه چی؟ آیا آقای محمود احمدی نژاد هم زمان این سفر رو محاسبه کرده بوده؟ چون در بعضی محافل گفته میشه که این سفر تنظیم شده بوده قبل از این مذاکرات استانبول.
ببینید اون که تشخیص شرایط زمانی و اتخاذ خط مشها اون به هر حال مربوط به هیئت حاکمه است، دیدگاه افراد متفاوته، ولی در هر حال این وضعیت به وجود اومده. حالا قصد نیت چه بوده، آیا با محاسبه دقیق بوده شرایط موجود منطقه‌ای مد نظر قرار گرفته یا فعل بداهه صورت گرفته، در هر حال من اطلاعی ندارم، ولی احتمالا هر اقدامی که مسئولین به خصوص در شرایط بحرانی منطقه و تصمیمی که میگیرن باید مبتنی بر یک ارزیابی و توجه به قیامت ها و فرایند های اون باشن از جهات مختلف به خصوص سیاسی و غیره.
چون نیت طرف مقابل امارات متحده رو بحث کردین، من خودم رو مجاز دیدم که نیت این طرف هم بپرسم. حالا آقای رضا طقی‌زاده، بعد از خروج بریتانیا از خلیج فارس این جزایر به حاکمیت ایران بازگردانده شد. آیا تناسب قوای فعلی و وزن سیاسی امارات و ایران در این 41 سال دچار تغییری شده؟
اولا این نکته رو بهش اشاره بکنیم که ایران در آخرین روز قبل از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس به جزیره ابو موسا وارد شد و جزیره رو از کسی تحویل نگرفت. در حقیقت اون رو به مالکیت مجدد خودش درآورد، یا در این جزیره‌ای که مالکیت اون رو داشت مستقر شد. حالا سوال دوم شما رو من آمادم که پاسخ بدم.
پرسیدم که تو این 41 سال آیا تناسب قوای میان امارات و ایران عوض شده؟
به لحاظی توجه داشته باشید که در زمانی که ایران مستقر شد در جزیره ابو موسا، قدرت برتر منطقه به شما می رود، نیروی هوایی و نیروی دریایی قابل ملاحظه برخوردار بود، ولی بعد از انقلاب نیروی دریایی ایران تحلیل رفت و نیروی هوایی ایران هم به همین نسبت، و در عوض کشورهای جنوب خلیج فارس، کشورهای عربی، دارای زمینه‌های قدرت نه چندان پایدار شدند، ولی در ازای این قدرت به هر حال نفوذی هم در مجامع بین‌المللی پیدا کردند. اگر ما محاسبه بکنیم ادوات نظامی که در اختیار امارات هست، مثلا تعداد هواپیماها با اون چیزی که در اختیار ایران هست، به روی کاغذ شاید اتحادیه همکاری‌های خلیج فارس و یا امارات حتی به تنهایی از لحاظ عددی نسبت به ایران برتری داشته باشند، ولی توجه داشته باشیم که این موازنه همچنان در اختیار ایران، ایران نوار شمالی خلیج فارس رو در مالکیت و اختیار خودش داره و تقریبا تمامی جزایری که تا خط منصف خلیج فارس هست، از تنگه هرمز تا مرزهای مشترک بین کویت و عراق در اختیار داره، و این به ایران یک برتری استراتژیکی غیر قابل انکار میده. از این لحاظ امارات یقینا بایستی که خاطره استقرار در این جزایر رو همچنان به عنوان خاطره حفظ بکنه. این چیزی نیست که قابل تغییر باشه و موردی نیست که هیچ دولتی در ایران بتونه روی اون معاوضه و یا معامله و یا مصالحه انجام بده.
آقای مهدی نوربخش، برای شما که توی حوزه زمانی شرق آمریکا پایتخت واشنگتن هستین، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توصیه کرده دو طرف از راه مذاکره اختلاف نظر رو حل کنن. ورود واشنگتن به این مسئله مدیون درخواست امارات و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس میتونه باشه که همون روز سه‌شنبه جلسه‌شون پایان یافت و بیانیه‌ای صادر کردن، یا مدیون ابتکار خود آمریکا؟
ولی من فکر نمی کنم آمریکا الان خیلی به خود سر این مسئله با ایران وارد یک کلنجار جدید بشه. برمیگردم به سوالی که شما کردید از جناب طقی‌زاده. ولی در خاورمیانه خیلی چیزا تغییر پیدا کرده در این سه دهه. سه تا کشور هستن در خاورمیانه که در شرایط فعلی میشه روشون حساب کرد به لحاظ قدرت در منطقه. ترکیه است، عربستان سعودیه و ایران. ایران روز به روز خصوصا در طول این 10 سال گذشته، یا حالا بهتر شاید بشه گفت در طول زمانی که آقای احمدی‌نژاد سر کار اومده، تمام اون قدرت‌ها و بازوهای دیپلماتیک خودش رو از دست داده و من فکر میکنم که چیزی هم که الان بروز کرده و مشکلی که الان داره میبینیم اینه که